فصل 30. چرا گردونه شانس باعث میشه سر ما گیج بره؟ مرجع. ابراهام لینکلن کی به دنیا اومد؟ اگه سال تولدش رو در ذهن نداشته باشی و باتری گوشی همراهت هم تموم شده باشه، چگونه به این سوال پاسخ میدی؟ شاید بدونی در طول جنگ‌های داخلی دهه 1860 رئیس جمهور بوده و همینطور اولین رئیس جمهور آمریکاست که ترور شده. با نگاه مجسمه یادبود لینکلن در واشنگتن یه جوان با انرژی نمیبینی، بلکه بیشتر یه پیر کارکشته 60 ساله به نظر میرسه. این مجسمه احتمالاً او رو تو اوج قدرت سیاسی نمایش داده، مثلا تو 60 سالگی. فرض کن او در اواسط دهه 1860 میلادی به قطر رسیده، یعنی حدس ما اینه که او در سال 1805 به دنیا آمده. جواب صحیح سال 1809. پس با چطوری مسئله رو حل کردیم؟ به کمک مرجع، یعنی دهه 1860 میلادی، به یه حدس نسبتاً دقیق رسیدیم. هر وقت چیزی را حدس میزنیم، مثل طول رودخونه میسیسیپی، تراکم جمعیت در روسیه، تعداد نیروگاه‌های هسته‌ای در فرانسه، از مرجع داریم کمک میگیریم. ما با چیزی که نسبت به اون اطمینان داریم شروع میکنیم و در ادامه به قلمرو ناشناخته ها میریم. جز این چطور میتونستیم این کار را انجام بدیم؟ یه عدد تصادفی رو همینطور انتخاب کنیم؟ این که غیر منطقیه. متاسفانه ما از مرجع ها وقتی نیازی هم به اونا نیست استفاده میکنیم. مثلا یه روز در کلاسی استادی یه بطری نوشیدنی الکلی رو میز گذاشت. از دانشجوهاش خواست دو رقم آخر کد ملی خودشون یادداشت کنن و سپس تصمیم بگیرن آیا حاضرن اون مقدار برای نوشیدنی هزینه کنن یا نه. در مزایده‌ای که پس از اون برگزار شد، مبلغ پیشنهادی دانشجویی که دو رقم آخر کد ملیشون بزرگتر بود، حدود دو برابر کسانی بود که دو رقم آخر کد ملیشون کمتر بود. این ارقام کد ملی به عنوان مرجع عمل کردند، البته به صورت مخفی و گمراه کننده. آموس تورسکی، روانشناس، آزمایشی با گردونه شانس انجام داد. از شرکت کنندگان خواست اونو بچرخونن و سپس از اونا پرسید سازمان ملل چند عضو داره. حدسای اونا وجود اثر مرجع رو تایید میکرد. بزرگترین حدسا از جانب کسایی بود که اعداد بزرگتری رو از گردونه خارج کرده بودن. دو محقق به نامهای روسو و شومیکر از دانشجویان خودشون پرسیدن چه سالی آتیلا در اروپا متحمل شکستی خورد کننده شد. درست مثل نمونه کد ملی برای شرکت کنندگان از مرجع استفاده کرد. این بار با رقم آخر شماره تلفن‌های خودشون. نتیجه افرادی که شماره تلفن بزرگتری داشتن سالهای اخیرتر را انتخاب کردند و برعکس. شکست آتیلا تو سال 453 میلادی بود. یه آزمایش دیگه. دانشجویان و کارگزاران حرفه‌ای بنگاه‌های معاملات ملکی از خونه‌ای بازدید کردند. از اونا خواسته شد که قیمتش رو تخمین بزنن. قبل از اون یه لیست با عددی که به صورت تصادفی تولید شده بودن از قیمت‌های فروش خونه به اونا داده شده بود. همانطور که انتظار می‌رفت، مرجع بر دانشجویان اثر گذاشت. هرچه لیست قیمت‌ها بالاتر بود، ارزش تخمینی دانشجو هم بیشتر بود. اما کارگزاران چطور؟ آیا به صورت منطقی قیمت گذاری کردن؟ نه، اونا هم به طور مشابه از مقدار مرجع تصادفی اثر گرفته بودن. هرچه ارزش چیزی مثل ملک، سهام شرکت یا اثر هنری نامعلوم تر باشه، حتی متخصصان هم بیشتر اسیر مرجع میشن. مرجع ها فراوونن و همه ما به نحوی به اون چنگ میندازیم. قیمت برای مصرف کننده که روی بسته خیلی از محصولات چاپ شده چیزی بیش از یه مرجع نیست. فروشندگان میدونن باید در مراحل اولیه، یعنی خیلی قبل از اینکه پیشنهادی به اونا داده بشه، قیمت رو تعیین کنن. همچنین اثبات شده اگه معلمان نمره‌های پیشین دانش آموزان رو بدونن، این هم در نمره دهی اونا در آزمون‌های بعدی هم اثر خواهد گذاشت. نمرات اخیر مثل یه نقطه شروع عمل می‌کنن. تو سالهای اولیه کارم مدت کوتاهی در شرکت مشاوره کار میکردم. رئیسم در استفاده از مرجعها حرفه‌ای بود. در اولین مصاحبهش با هر مشتری همیشه یک قیمت رو تثبیت میکرد که بسیار فراتر از هزینه‌های داخلی کار ما بود. بذارید از الان به شما بگم که وقتی صورت حساب رو دیدید شگفت زده نشید. آقای فلانی، ما تازگی یه پروژه مشابه به یکی از رقبای شما انجام دادیم و قیمت اون در حدود 5 میلیون دلار تموم شد. مرجع انداخته شد. مذاکرات قیمت دقیقاً از 5 میلیون دلار شروع می‌شد.